بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله يا لله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بحثی که از امروز صحبت شد در روزهای قبل که به فضل پروردگار مورد صحبتمون باشد، مسئله جامعیت دینمون و اینکه این آیین مقدس اسلام که حقیقتش همون مکتب اهل البیت علیهم السلام است، جامعیت دارد، یعنی هم اون چه در ارتباط با دنیای خوب و هم اون چه در ارتباط با آخرت، اون چه در ارتباط با جسم، با روح، با جنبه‌های مختلف زندگی انسان برخورد دارد، همه را لحاظ کرده و برای اون چه که به خیر و نفع و سعادت انسان هست برنامه داده است. جامع الاطراف است و همه چیز در این آیین مقدس لحاظ شده و به تعبیر دیگری آیینی است که جهات اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، فردی، تکامل‌های معنوی، همه امور مربوط به سعادت انسان را ملاحظه کرده است و برای همه اینا برنامه داده. آیینی است جامع که یکی از دوستان تذکر خوبی دادن، گفتن اگر قرار بشه که اسمی برای این بحث گذاشته بشه، بد نیست که بگوییم دین قیم یا قرین. خوب عنوانیه که در خود قرآن کریم هم از این آیین مقدس یاد شده به عنوان دین قیم، دین استوار، دینی که در همه شؤون از یک استواری و استحکام و صلابت و درستی و ارزندگی برخوردار، دین قیم، دین قویم. که حالا بالاخره یک عنوان کوتاه خاصی نظیر همین عبارات یا بعضی از این جملاتی گفته شد کم به کم بیشتر مورد نظر خواهد بود، ولی منظور مشخصه که مطلب چیه. این آیین مقدسمون دارای چنین خصوصیتی است: به همه چیز راهنمایی کرده است، عالی ترین عقاید را راهنمایی کرده، بهترین برنامه های زندگی دنیوی را راهنمایی کرده، بهترین برنامه هایی که سعادت ابدی را تضمین کند بیان کرده، و به تعبیر دیگر می شود گفت که این آیین حیات طیبه است. اینم تعبیری است که مناسب این بحث هست، حیات طیبه. و آیین است که اگر کسی بر اساس این آیین زندگی کند، گرفتاریش هم باطنش رحمت است. ابتلاعات و رنج هایی هم که ببیند باطنش خیر است. آیینی است عجیب. آری دین قیم، دین قویم و آیینی جامع و دارای همه اونچه که سعادت انسانها در گرو اوست. و به اضافه گفتیم که این آیین قیم قویم این همه وقت هم قابل اجراست. اینجوریست که یه وقتی وقتش بود، حالا گذشته، حالا رفتن تو کره ماه و از اونجا اون طرفتر میخوان حرکت کنن، با صحبت از دین بشه، خیر دیگه وقتش گذشته، اینجور نیست. بلکه هر چه بیشتر این کارها هم انجام بگیرد، این دین بیشتر خودشو نشون میده و بیشتر ارزشش مشخص میشه و بیشتر نیاز به این دین تثبیت میشه. این هم قسمتی از بحث است که امیدواریم به فضل پروردگار بشود که در این دو بخش مطالبی به عرضتون برسم. و این مطلب که حالا وقتش گذشته است و دیگر وقتش نیست و بشر به یک تکاملهای مادی دست پیدا کرده، انشالله این رو هم به خصوص به صورتی توضیح داده بشود به فضل الهی که به خوبی مشخص بشه که چقدر اینجور تعبیر بیجاست. در حدی که مثل این که کسی بگوید رفتن تو گره ما، هنوز میگوین دو تا چهار تا، اینقدر متوجه نیست دو تا چهار تا، حالا تو گره ما برمن نرمن بالاتر برمن. یه حقایقیست که اینها جای خودش محفوظه و هرچه بیشتر هم علم ترقی کنند، بشر تکامل پیدا کنند، در همه ابعاد زندگی پیش برود، نیازش به این مکتب بیشتر مشخص می شود و عظمت این مکتب روشن‌تر. حالا انشالله اینها دیگه ضمن بحث ها امیدواریم خدا عنایت کند، کمک کند، روشن خواهد شد. حالا از آیه هایی که این مطلب را از اون آیه می توانیم در نظر بگیریم که آیات متعدد در این زمینه هست، یکیش آیه بود که خوندم که حالا فعلا یکی دو روزی این عناوین کلی بحث انشاءالله صحبت خواهد شد. آیه که خوندم که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار، آیه 201 از سوره مبارکه بقره است. در تتمه آیات مربوط به حج و اون وقتی که برنامه های حج انجام شده است، اون وقت دستور این است که یاد پروردگار بشود بسیار جدی و زیاد. در تتمه اون آیات فاذا قضیتم مناسککم فاذکروا الله کذکرکم آباءکم، در تتمه این آیات شریفه به اینجا میرسیم که جمعی فقط دنیا را درخواست میکنند، اونها براشون نصیبی در آخرت نیست. فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الآخرة من خلاق و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه و قنا عذاب النار. جمعی یاد خدا که میکنن درخواستشون اینه که پروردگار را در دنیا به ما حسنه مرحمت کن و در آخرت هم حسنه مرحمت کن و از عذاب آتش هم ما را محفوظ بدار. توجه دارید که این آیه شریفه هم درس درخواست دنیا به ما میدهد، دنیای خوب، و هم درخواست آخرت. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه و قنا عذاب النار. پس هم ناظر است به دنیا و هم ناظر است به آخرت، هم درخواست دنیای خوب و هم درخواست آخرت خوب، هر دو هست. اینها هستند که براشون نصیبی است از تلاش هایی که در این عالم دارن. اولئک لهم نصیب و مما کسبوا. اون وقت در حد توضیح مختصری ربنا آتنا فی الدنیا حسنه در حدیث داره. بعضی از تفاسیر که این عباراتو گفتن، بعضشون حدیث رو هم بعد نقلش کردن، بعضی نه، که این حسنه که خدا در دنیا به ما حسنه عنایت کن از سعف رزق و المعاش و حسن الخلق، به ما حسنه در دنیا مرحمت کن، در رزق و روزی من توسعه مرحمت کن، رزق واسع، معاش و زندگی من به خوبی باشه، با کفایت باشه، بی نیاز باشیم، عافیت داشته باشیم، و حسن خلق که مایه خوبیست تو دنیا هم. در آخرت حسن عنایت کن، رضوان الله و الجنه، بهشت و اون عنایات خاص پروردگار. پس در این آیه شریفه هم دنیا درخواست شده، هم آخرت درخواست شده. طبق اون چی که عرض کردم، حدیثی در همین تفسیر شریف کنز و دقائق که از تفسیرهای بسیار ارزنده هست، از اکثر تفسیرهای معمول بی نیاز می کند رجوع کردن به این تفسیر از تفاسیر دیگر. حدیثی از حضرت صادق علیه السلام نقل کردند که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه قال رضوان الله والجنه فی الآخره و سعف الرزق و المعاش و حسن الخلق فی الدنیا. این درخواست دنیا و آخرت به این صورته. خب پس به خوبی مشخص است که این مکتب هم به دنیا هم به آخرت کاملا توجه داره. این دین جامع، این دین قیم، این دین قویم و استوار و این حیات طیبه به تعبیر دیگری که عرض شد، یک چنین وضعیتی داره. و باز تأکید بر این مطلب این که این آیه شریفه و چنین دعایی را معصوم علیه السلام دستور میدن که این دعا را هنگام طواف و به خصوص هنگامی که به حجر الاسود رسید انسان، تا رکن بعدی در این فاصله که عالی ترین مکان است، که در حدیثی هست بهترین مکان مکه و بعد بهتر از همهش مسجد الحرام و بهتر از همه بین حجر و باب، اون وقت حتیم که به این مناسبت حدیث از معصوم رسیده است که از یکی از اصحابشون حضرت سوال میکنن از همه زمین ها بهتر کجا، تا اینجا میرسن بعدم میفرمان که در این بهترین مکان اگر کسی بیشترین عبادت را داشته باشد تا اونجا که به تعبیر من له بشه در عبادت، اگر مقصر در ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام باشه به پشیزی عباداتش ارزش نداره. اکبه الله فی النار، این چنینه. اون وقت در چنین مکان مقدسی دستور اینه که این دعا رو بخونیم، این آیه رو بخونیم: ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار. که حضرت صادق علیه السلام به یکی از اصحابشون میفرمودن که مستحب است، خوب است که این آیه شریفه را در چنون مکانی بخوانی و به این جهت توجه میدادن. در ارتباط با همین مطلب حدیثی در همین حدیث شریف هست که این آیین آیینیست که به دنیا آخرت همه چیز توجه داره، که تو این زمینه خیلی به فضل پروردگار تذکرات حدیثی داریم، حالا کم بکم به تدریج به بعضی از اونها که مناسب باشه انشاءالله تذکر داده میشه. یه حدیث نسبتا شنیدنی در این مورد که هم دنیا هم آخرت یکیش اینه، که این تفسیر شریف از احتجاج نقل میکنه، از احتجاج طبرسی، که از وجود مقدس امیر المؤمنین علی علیه السلام قال: بینما رسول الله جالس استعله ان رجل من اصحابه، و حضرت از یکی از اصحاب پرسیدن که فلانی کجاست. مکرر عرض کردم که از آدابی که از زندگی پیغمبر اکرممون استفاده میکنیم و از سنت حضرت، روش حضرت اینه که اونایی که مانوسن سلام علیکی نزدیک نسبتاً دارن، پیغمبر اکرم برنامه‌شون این بود که اگر یه چند روزی پیداش نبود نمی‌دیدن، می‌پرسیدن فلانی کجاست. اگر می‌گفتن که سفر رفته براش دعا می‌کردن، مثلا خدا به سلامتش بده. اگر می‌گفتن مریض است می‌فرمودن بریم عیادت دیدنش. اگر میگفتن نه سفر رفته نه مریضه نه یامده خدمتون، میفرمودن بریم زیارت، بریم ما بریم زیارتش. اینا خب دستوراتیست که خیلی در جهات اجتماعی آموزنده است. پیامبر گرامی سوال کردن: اسأل عن رجل من اصحابه، از یکی از اصحاب سوال کردن که فلانی کجاست. فقالوا يا رسول الله انه صار في البلاء كهيئه الفرخ، گفتن یا رسول الله این چنون ضعیف شده، مبتلا شده، مثل یک جوجه شده، یعنی ضعیف، لاغر، گرفتار، مبتلا، این چنین وضعی پیدا کرده. لا ریش علی، مثل یک جوجهی که پروبالش هم ریخته، یعنی خیلی ناراحتی داره، ضعیف شده. لا ریش علی. فعطاه علیه السلام، اون وقت تتمه حدیث یه مسائل دیگه نقل نکردن حاضرش میشه که پیغمبر اکرم دستور دادن بیاد مثلا خدمت حضرت رسید. فاذن هوک هیئت الفرخ لا ریش علی من شدت البلا. فقال له پیغمبر اکرم وقتی دیدن که این دوستشون، این صحابیشون اینجور ضعیف شده است، مثل یه جوجه شده به تعبیر که عرض کردم، اون هم با این کیفیت، فرمودن دورانی که سالم بودی، سلامت داشتی، سلامتی داشتی، مریض نبودی، یه دعای مخصوصی نداشتی؟ چی دعا میکردی؟ دعات چی بود؟ وقتی که سالم بودی چی دعا میکردی؟ حضرت فرمودن که قد کنت تدعو فی صحتک که دعا، این اینجور من تعبیر کردم، یعنی یه دعای مخصوصی داشتی دوران سلامتی؟ گفت بله یا رسول الله. قال نعم. خب چی دعا میکردی؟ کنت اقول یا رب ایما عقوبت انت معاقبی بها فی الاخره فعجل حالی فی الدنیا. دعا میکردم خدا هر چی میخوای تو آخرت مرا عذاب کنی همینجا عذاب کن، همینجا گرفتار بشم، هر چی میخواد که من در بعد از مردن اذیت بشم همینجا، همینجا ناراحت بشم. اینجور دعا میکردم. کنت اقول یا رب ایما عقوبت انت معاقبی با فی الاخره، یه خلافه کردم، معصیته کردم که در آخرت باید گرفتار بشم، همین تو دنیا هرچی میشه مصالحه بشه، با وضع دنیا مصالحه، یه آخرت گرفتار نباشم. اینجور دعا میکردم. خب اینجور دعا میکردم، اینجور شده برم. اون وقت حضرت فرمودن که فقال له النبی پیامبر اکرم حضرت محمد فرمودن چرا اینجور که من حالا میگم دعا نکردی؟ الا قلت اللهم آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. اینجور دعا کن، هم دنیای خوب بخواه هم آخرت خوب بخواه. دست خدا که بسته نیستش که، خداست، از خدا هم دنیای خوب هم آخرت خوب بخواه. اینجور دعا کن. فقال الرجل، اینم گفت چشم، گفت چشم و همونجا گفت ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار. همونجا این دعا رو که کرد، فکعن نما نشت من اقالن و قام صحیحن و خرج معنا. مثل این که یه شدوری که زانیاشو بستن، پاشو بستن، این نمیتونه برخیزه، ولی باز بشه پاش، یه وقت خودشو بکند برخیزد، پاشد و برخواست و تو جمع ما مثل ما شد و را افتاد. پس هم دنیا هم آخرت. نتیجتاً اینجوره که به خوبی نشان میدهد این مقدار از صحبتی که راجع به این آیه شد که دینمون یک دین جامعیست و دین قیمیست، دین استواریست که به همه چیز توجه دارد، دنیا و آخرت. حالا در ارتباط با این مطلب که دین این چنین دینیست، یه چند تا حدیث به عرضتون میرسد که اینها هم مسائل کلیست، یعنی به طور کلی نشان میده که دین این چنینه. اون وقت بعد انشاءالله قسمت به قسمت تو ریز مطلب صحبت هایی داشته باشیم. یه چند تا حدیث در این زمینه که بسیار عالیست، که همه احادیث عالیست و نشون دهنده این حقیقتیست که مورد صحبتمونه. یک حدیثی است در کتاب شریف تحف العقول، حدیث صفحه 319. این حدیث شریف گویای این جامعیت است. از وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام است. فرمودن ثلاثت و اشیا یحتاج الناس ترن الیها: الامن والعدل والخصب. من خصب تو ذهنمه، اینجا پاورایی نشته به کسب، خصب مثلا، حالا دقت باید بشه که عبارت چی. امام ششم علیه السلام میفرمایند جامعه انسانی به سه چیز محتاجه که نشان میدهد این آیین مقدس و این بیان بزرگ این آیین و پیشوای این آیین مقدس توجه میدهد که در این آیین مقدس همه چیز لحاظ شده. سه چیز است که عموم مردم به آن محتاجند: یک، امنیت، دو، عدالت، سه، فراوانی نعمت. و زمین‌های قابل کشت و زرع داشتن و ابزار اقتصاد صحیح را در اختیار داشتن. خب باز به خوبی نشون دهنده این معناست که یکیش این بود، امنیت. یعنی آیین است که به امنیت زیار که مربوط به زندگی دنیاست اهمیت میدهد. در امن و امان بودن، وحشت نداشتن. زندگی که در امن نباشد اصلا زندگی است که بسیار نگران کننده است. کسی یه وقت خوب مثال میزد، میگم اگه غذای توش نرم شیشه باشه، این چطور وقتی کسی میخواد بخوره ای مواظب باشه اون شیشه هاش کنار بره، چنین باشه، این نمیتونه بخوره این غذا رو، غذا هم خیلی خوب باشه. امنیت اگر در زندگی کسی نباشه یه همچه وضعیت پیدا میکنه. پس الامن، در امن و امان بودن، یعنی به همه ابزار امنیت در حقیقت توجه بده، چون امنیت یه ابزاری داره، یه مسائلی داره، یه قوانینی داره که بر اساس اونها امنیت تحقق پیدا میکنه. الامن والعدل، به اضافه امنیت اون وقت عدالت در جامعه حاکم باشه. و الا اگر امنیت بود باز عدالت نبود، بازم ناقصه. حقوق افراد رعایت نشود، عدالت رعایت نشود، امکاناتی که مربوط به همه است برای همه توزیع صحیح نشود، اون چی که در ارتباط با همه بایستی انجام بگیرد و به نفع همه است رعایت نشود، عدالت نبود، باز جامعه جامعه است که بر اساس صحیح نمیگذرانه. و دیگر این که امن بود، عدل بود، اما از نظر زندگی بسیار همه در فشار بودن، بازم مشکل دارن. خیر، بایستی ابزار زندگی که از مشکلات نجات پیدا کنن داشته باشن، اون چی که وسیله خوبی در زندگی و معیشت زندگی است. که معمولا این کلمه خس این معنا میشه، به همین که یعنی ابزار کشاورزی خوب باشه، وسیله های تولید خوب باشه، ابزار اقتصادی خوب باشه که بتونن در رفاه باشن. پس یک دینیست که به همه این جهات توجه داده. و در همین صفحهی که خوندم 321 گفتم، مثل این که یا نگفتم صفحهش حالا عرض میکنم، در این کتاب شریف تحف الاغول اینه که خوندم 320 بود، صفحه 321 هم یه حدیثی داره که من این رو زیاد میخوندم و حالا گاهی بعضی از آقایون اطباء که میرسم میخونم براشون. همین دیشب جلسه بودیم، چند تا از آقایون مهندسین بودن و اطباء، صحبتی میشد، من یه حدیث براشون خوندم که بالاخره دین ما رو شما خیلی حساب کرده، اونطور دیگه وقتی اونا با یک شرایطی کارشون داره و که اونا به خودش محفوظه، اما رو اصل مسئله پزشکی و طبابت حساب کرده، حساب کردنی جدی. نه اینو مکرر خوندم، خیلی تون شنیدید قاعدتا، و بسیار نشون دهنده جامعیت این آیین. باز این حدیث هم از آقا حضرت صادق علیه السلام است: لا یستغنی اهل کل بلد عن ثلاثه یفزع الیه فی امر دنیاهم و آخرتهم فان ادموا ذلک کانوا همجا فقیه عالم ورع و امیر خیر مطاع و طبیب بصیر ثقه. بسیار بسیار لطیفه. آقا امام ششم علیه السلام میفرمایند که اهل هر جمع و جامعی، هر شهری، هر آبادی، اهل هر آبادی بی نیاز از سه گروه نیستن. این سه گروه شایسته است در جامعه باشه که پناهگاه مردم باشه. مردم در کارها در ارتباط با این سه گروه از اینها بهره بگیرن. یفزع الیه فی امر دنیاهم و آخرتهم، کار دنیاشون آخرتشون همه در ارتباط با این سه گروه. کیا هستن؟ بعد فرمودن اگر چنونچه این سه گروه نباشن یا یکی گروه نباشه، اون جامعه جامعه به دردخور کامل نیست. هر سه گروه نباشن خیلی بیچاره است. یکی از اینا باشه یه مقداری از اون چه باید داره، بیشتر بیشتر. فَإِنْ اُدْمُوا ذَلِكَ كَانُوا هَمَجَا، اگر این گروه هایی که حالا گفته میشه در جامعه نباشه، جامعه همج خواهد بود، یعنی جامعه نفهما، جامعه نادونها، جامعه سفها. این سه گروه اگر نباشه جامعه بسیار بسیار عقبه، جامعه عقبیست. جامعه ای که به درد نمیخوره گاهی تعبیر میشه لا خیر فیهم. کیان اینها؟ یک گفتیم فقیه عالم ورع، آگاه در دین، خبره شده باشه تو دین. عقاید دین چیست؟ اخلاق دین چیست؟ دستورات دین چیست؟ پخته شده باشه تا مردم وقتی مراجعه میکنن سرگردون نشن، بفهمن که مطلب چیه. فقیه عالم که پاک و پاکیزم باشه، ورع متقی باشه، با تقوا باشه، عالم عامل و ربانی باشه. یک. دو، و امیر خیر مطاع، امیری که خیر است و خوب است و خوشتینت است و متقی است و به اضافه این که قدرتمند باشه، مطاع باشه، اینو به حرفش کنن، یعنی قدرتمند باشه، که با فقیه عادل ورع خلق جنبه های معنویشون تأمین میشه، با امیر خیر مطاع خلق حقوق اجتماعیشون تأمین میشه، حق هر کسی جای خودش. اینجور نباشه هر که زورش بیشتر هر چی میتونه ظلم کنه، هر که دستش به کاری بیشتر میرسه هر چی میتونه به بیچاره ها ستم کنه، چون من زور دارم فعلا هر کار دلم بخواد بکنم بکنم. نه، امیر خیری در کار باشه جلو این ظلم ها، ستم ها، تبعیض های غلط، نادرستی ها، ناروایی ها رو بگیره، قدرتمند باشه و خیر، امیر خیر مطاع، و طبیب بصیر ثقه، پزشکی که بصیر باشه، وارد باشه، آگاه باشه و مورد اطمینان هم باشه. وقت این جامعه جای زندگی است و الا که خیر. دو تا حدیث دیگه تو این زمینه عرض کنم امروز تو این قسمت عرضمو جمع کنم که و زیاد باز معطلتون نکرده باشیم تا بعد انشاءالله کم به کم وارد به ریز مسائل بشیم. پس اینا به خوبی نشون میده که دین ما یه دین اینچنی نیست، همه چیز رو لحاظ کرد، همه چیز رو در نظر گرفته. حدیث دیگر، حدیث صفحه 409 که از این حدیث هم به خوبی مطلب استفاده میشه و احادیث دیگری هم که هست، منتها به این حدیث فعلا کفایت میکنیم که براتون عرض کرده باشیم. این هم حدیث معروفیه، حدیثی که زیاد خونده شده. من به عنوان شاهد برای این مطلب عرض میکنم که نشون دهنده اینه که این آیین چقدر جامع، چقدر قیم و استوار. برنامه ریزی رو حضرت موسی بن جعفر علیه السلام فرمودن که چه جور برنامه ریزی کن. برنامه ریزی به این صورت که عرض میکنم این حدیث شریف از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام است. این فرماید اجتهدوا فی ان یکون زمانکم اربع ساعات. از کدام خیلی این حدیث خوندیم اما خیلی هم مهم، ساعتون لمناجات الله. حضرت می فرماید وقتاتونه برنامه ریزی کن، که برنامه ریزی خیلی کار صورت میده، از وقت کم بهره بسیار. اما اگر برنامه ریزی نباشه کار قاطی هم میشه، مخلوط هم میشه، تداخل پیدا میکنه و به نتیجه از وقت زیادم آدم بهره کم هم گاهی نمیگیره، شروع خلوق میشه. اینه که اینقدر تأکید شده به نظم در کار، نظم در کار. بعد از تأکید به تقوا، آقا از امیر علیه السلام میفرماین که اوصیکم به تقوى الله و نظم امرکم. کار آدم حساب و کتاب داشته باشه، منظم باشه. برنامه ریزی رو حضرت موسی بن جعفر علیه السلام به ما یاد دادن، فرمودن وقتاتونه به چهار قسمت کنید، نه چهار قسمت مساوی، چهار قسمت به نسبتی که لازم میشه، افراد فرق میکنن، زندگی ها متفاوت میشه. یک قسمت فرمودن برای مناجات با خدا، یاد خدا، با خدا خلوت کردن، مناجات کردن، که خدا کنه که لذت مناجات و خداوند خودش به ما مرحمت بکنه. بعد آدم میفهمد دیگه خیلی مسئله مهمی است که با هیچی قابل قیاس نیست، که انسان خدا عنایت کنه لذت مناجات رو انسان بچشه، با خدای خودش حرف بزنه، با خدا خلوت کنه. اون وقت در اون خلوت تظاهر به این که اون چه در باطن داره به زبون هم بیاره، بروز بده. امیدم به تو، بیمم از تو، تکیگاه هم تو، همه چیزم تو. اون وقت راز و نیاز با پروردگار. خیلی ارزش داره آدم با کسی حرف بزنه، با کسی صحبت بکنه که تمامی این هستی را که آفریده اونچنان عظمت دارد که گویی نیافریده، یعنی هیچ به زحمت نمیفته، به زحمت نیفتاده. مکرر من این آیه شریفه عرض کردم ولا یعوده حفظهما. این خورشید با این عظمت، ماه با این عظمت، این کهکشان ها، این ریزه‌کاری‌های تو خلقت، این ظرافت‌کاری‌هایی که تو هستی هست، همه و همه این ها، همه رو که خداوند دارد اداره می‌کند، می‌چرخاند، اصلا گویی خلق نکرده، یعنی هیچ به زحمت نیست. حی قیوم کریم سخی قوی سبوت قدوس، خیلی ارزش داره که آدم با او مربوط باشه. گاه میشه آدم با این شخصیتی که خب شخصیتی ارزشی داره تو جامعه، آدم سلام علیکی پیدا کرده، به یک جوری میرسونه. ما با فلانی یک نشستی داشتیم اینجور گفتیم اینجور شنیده. من یادم میاد این صحبت 40 سال قبله حدودم. حالا از باب تنوع بیام خیلی خسته نشین، ولی اینجا خیلیش گفتن نداره، ولی به نیت تنوع که از وقت گفتن داره. یادم میاد حدودن 40 سال قبل بود، خانه یکی از علمایی که از نجف آمده بودن مشهد، من منبر برفتم. پدر خانم اون آقا از شخصیاتی خیلی قوی علمی و معنوی نجف بودن که از اونجا رفته بودن به شهر خودشون. اوشانم مشهد بود، مشهد بود، منم منبر برفتم. خب یه جمع آقایون علما بودند و مجلس مفصل نبود ولی کیفیت مجلس بالا بود. بعد که من نشسته بودم بعد از منبر، اون آقای بزرگوار مهمی که از نجف خیلی چون حساب میشد که پدر خانم اون آقا بودن، اون آقا شروع کرد از آقای سیستانی موجود تعریف کردن. یه مناسبتی اون وقت یادم میاد که گفتش که ایشان از 10 سال گذشته از افتخارات نجف هم. اون آقا گفت. خب حال ما هم نسبت داشتیم با آقای سیستانی، من بالاخره هی دست پا کردم یه جور آخرش رسوندم که ما یک نسبتی هم با آقای سیستانی بودم سینجنم. خب بعد البته اون آقا طبعا نیمه ببردشم فرق کرد، ولی اونجا هم ضعف نفسم و خودم بعد یک نمره به خودم دادم، یک نقطه زیر صفر دادم، گفتم که این ضعف نفس بخواه آدم هرچی هست خودش خودش بگه. بعد اینجوره که یه شخصیتی آدم سلام علیکی پیدا کرده یه جوری میرسونه با سلام علیکی. وقت عجیب آدم با خدا عجب، همه چیز اصلا ربطی مقابل مقایسه نیست، اصلا ذات مقدس حضرت حق که افتخار شخصیت های اولیاء خدا و شخص اول خلقت پیامبر اکرم و دومین شخصیت عالم هستی امیر المؤمنین علی علیه السلام افتخارشون به اینه که الهی کفا بی ازن ان اکون لکه عبدا، این عزت برای من بسه که من بنده تو باشم. وقت انسان از خدا یادش بره، بی توجه باشه، زمینه داشته باشه برای انس با خدا، صحبت با خدا، دورم نیست نزدیک، همه جا هست، با ما هست، و اون وقت در اختیار و همه چیز در اختیار او. اون وقت در این حال انسان غفلت داشته باشه که این عظمت را بیشتر ازش استفاده کنه، ارتباط با خدا، ارتباط با. یک قسمت ارتباط با خدا، همون دست جمعیش جای خودش محفوظ، اون خلوتش هم آدم یادش باشه، نمازاش هم خوب در بکنه که خودش مناجات با خداست. یه خلوت گوشی خانه، گوشی مسجدی، تو بیابونه، یه جایی انسان در خلوت با پروردگار، ساعتی برای مناجات با خدا. آری چفا بی ازن ان اکون لک عبدا و چفا بی فخرن ان تکون لی ربا، الهی انت کما احب فجعلنی کما تحب. این یه ساعت، یه قسمت. یه قسمت هم حضرت موسی بن جعفر علیه السلام فرمودن و ساعتون لعمر المعاش، میگفتیم جامعیت دین، قیم بودن دین، حیات طیبه‌ای که هست این چنینه. یه قسمت هم برای کار و کسب و مسائل اقتصادی، جهات اقتصادی که فقط در بعضی از احادیث هست، کار و کسب معمول برای اونه که دنبال علمن استثناء شده، چون خودش مسئله آخریست، بیشتر برسن به کار خودشون. و در هر حال اونم خودش یک اشتغالیست در جهت نیاز جامعه که معلوم بیکاری نیست. ساعتی هم برای کسب و کار و معاش و ساعتون لعمر المعاش، اینم خیلی تأکید شده. که انسان مراقب باشه در این جهت تنبلی نکنه. خب ولو نوعا اینجوریست که در فکر هستن افراد، تنبلی تو این جهت به طور معمول نیست، اما گاهی هم هست، خیلی اینجور نباشه، سعی بر تلاش در مسائل اقتصادی داشته باشه. ما به عنوان جامعیت دین داریم حرفشو میزنیم که این آیینی است که به امر معاش اینقدر اهتمام بده، میگه قسمتی ارتباط با خدا، قسمتی برای کار و امر معاش، خیلی مهمه این ردیف امام بده و ساعت لامر معاش، و اونقدر مهمه روایات مربوط به اقتصاد و جهات کسب و کار که من گاهی عرض کردم در هیچ مکتب اقتصادی اونچنون که در مکتب ما به مسائل اقتصادی صحیح توجه داده شده و تعبیرهای قوی در این قسمت آمده، تو هیچ مکتبی که جز اقتصاد چیزی نمیفهمه نیامده. یک جرز بکنم، مثلا در حدیثی هست که از کار تعبیر شده به عزت، در هیچ مکتب اقتصادی پیدا نمیکنید این تعبیر رو. این تعبیر تو مکتب اهل بیت حضرت صادق علیه السلام به کسی برخورد کردن قبل از ظهری بود، فرمودن بازار نرفتی؟ گفت بله، یکی از دوستانمون فوت شده بود، رفتم تشییعش. فرمودن خب بسیار خوب. بعد فرمودن طرف بعد از ظهر از عزتت فراموش نکنی. گفت آه یعنی چی؟ طرف بعد از ظهر از عزتم فراموش نکنم. فرمودن یعنی از کار، از تلاش، از مسائل مربوط به زندگی. پس این هم امر معاش. ساعت سوم، قسمت سوم، رفاقت های آموزنده، رفاقت هایی که آدم از اون رفاقت ها درس میگیره، ای با آدم با آدم میگن. و ساعت لمعاشرت الاخوان و الصغار الذين يعرفونكم عيوبكم، اون دوستانی که دوستانه، نه تو جمعیت علنی، فلانی تو این خلاف داری دیگه نکنی این کارا، نه، دوستانه در خفا اونجور که مناسبه، ای به طرف رو گفتن، اون دوستان خیلی ارزش دارن. الذين يعرفونكم عيوبكم ويخلصون لكم في الباطن، یعنی با کمال این که اخلاص دارن بهتون، دوست دارن، علاقمند. این عیبگویی به خاطر این که میخواد تحقیر کنه، بشکنه، رو حسادتش نیست، رو علاقش عیب انسان رو میگوید. اینا رو اگه آدم میشناسه رفاقتشون رو ول نکنه، هی با اینا رفاقت کنه، تو برخورده ها عیبا رو بگن، عیبا رو تذکر بدن، عیبا رو تذکر. الذین یعرفونکم عیوبکم و یخلصون لکم فی الباطن. و ساعتون، قسمت چهارم، یک قسمت هم ساعتی که برای لذت های مشروعتون مصرف کنید. و ساعتون تخلون فی حال لذاتکم فی غیر محرم. عجیب اینجاست، یک قسمت هم تفریح سالم. پس ببینید تا اینجا چی شد، اینقدر قیم و استوار است ارتباط گیری با خدا، تأمین زندگی دنیوی و مادی، رفاقت های آموزنده، رشدنده، تفریح سالم. عجیبش اینه تو این قسمت سوم حضرت فرمودن اگر این تفریح سالمتون نباشه، همون عبادتتون خوب انجام نمیشه، هم کسب و کارتون خوب انجام نمیشه، همون رفاقتای مفیدتون اثر خودش نمیده. این لذت مباح و ساعات لازم لذت مباح باشه که روحتون نشاط پیدا کنه، بتونید بقیه کاراتون رو خوب انجام بدید. عبادت با کسالت نباشه، کسب و کار با بی‌توجهی و کم فکری نباشه. و همچنین و به هذه الساعه تقدرون على ثلاث ساعات، به این ساعت بر ساعات دیگر توانایی پیدا میکنید. حالا جمله آخری که عرض کنم، این جمله آقا هست، امیر علیه السلام هست، که هازا ما امر بهی عبدالله علیون امیر المؤمنین مالک ابن الحارس الاشتر فی عهده الیه حینما الله مصر. خیلی عجیبه، نشون دهنده اینه که چقدر این دین قیم استوار و جامع. در عهدنامه ای که حضرت به مالک اشتر نوشتن که یک دنیا مطلب در این برنامه حکومت هست، تو این عهدنامه حضرت اول چی نوشتن، چی امر کردن؟ فرمودن که جبای تخراجها و جهاد عدوها و استصلاح اهلها و امارت بلادها. فرمودن امرش میکنم مالک اشتر را که چه بکنه؟ از نظر وضع اقتصادی و مالی خراج و جمع آوری کنه که بنیه مالیش خوب باشه. بنیه مالیش که خوب شد چیکار کنه؟ در قدم اول، پس اولا جبایت خراج و یعنی بنیه مالیشه سرجم کنه، یعنی از نظر جهات اقتصادی برسه به خودش و خودش وضعش رو روبراه کنه. جبایت خراج ها، یعنی اون چه مربوط به دنیاست دیگه، بیت المال و پول مربوط به دنیا. جبایت خراج ها. بعد آخرش هم دشمن را مقابله کنه با دشمن و جهاد عدو با، که اگر دشمن رخ نبکنه کار مشکل میشه. و استصلاح اهلا، و به اصلاح مردم بپردازه، به تربیت مردم بپردازه، و به امارت بلاد و به آباد کردن شهرها. این باز به دنیا، جهاد دنیا بود. یعنی کاملا از این عبارت کوتاه استفاده میشه که به جهات دنیوی همچنان که به جهات اخروی، که البته اساس هدف جهات اخروی است، ولی به جهات دنیوی هم کاملا این توجه شده. جبایت خراج ها و جهاد عدو ها و استصلاح اهل ها و امارت بلاد ها. یه همچه آینی داریم عزیزان، اینه که خیلی باید قدر بدونیم، خیلی باید در شناختش توجه بیشتری داشته باشیم و خیلی بایستی در عملش کوشا باشیم. آری این چنین آیینی است که میبینیم برای حفظ این آیین اون وقت ائمه چه کار که نکردن، چه زحمت هایی که نکشیدن، چه گرفتاری هایی که تحمل نکردن، اینا همش برای حفظ این آیین این چنینی است که سعادت بشریت در این. و اگر الان دنیا و جوامع بشری بخواهند رنگ روی سعادت را ببینند و زندگی زندگی انسانی باشد، هیچ راه ندارند مگر این که به آیین وحی برگردند و مکتب اهل البیت در جامعه عملی بشود، و الا هرچه سلاح ها بیشتر، یعنی اسلحه ها، هرچه ثروت ها زیادتر، هرچه پیشروی های علمی مهمتر که هر کدام جای خودش ارزش خاص خودشو دارد، اگر منهای مکتب اهل البیت فساد، بدبختی، نگرانی، آدم کشی، خونریزی، رذالت، ظلم و ستم، پلیدی ها در جوامع بشری بیشتر خواهد بود، هیچ راهی برای علوم جامعه انسانی ندارند الا تسلیم و خضوع و خشوع در پیشگاه این آیین مقدسی که همه چیز را رعایت کرد و از هیچ چیز قفلت نکرده. بی جهت نیست که وقتی قرآن دعوت میکند به این آیین میگوید قل تعالو، قل تعالو، بگو پیامبر بیایید علو پیدا کنید، علوتون به اینه که تسلیم این مکتب بشید، علو پیدا. و به این جهت بوده که برای حفظش هم اون همه رنج ها را تحمل کردن خاندان رساله. آقا چرا آقا امام حسین علیه السلام اون همه گرفتاری ها تحمل کنه؟ خیلی مشکل بوده، خیلی. از حرف بیرونه. وقتی آدم فکرشو میکنه این گرفتاری و این ابتلاعات همش مشکل مشکل، این مسئله اسارت رو یک کمی آدم توجه بکنه چی بوده؟ آخه چی شده که آقای امام حسین علیه السلام آمادگی بلکه جدی در این جهت به گونه ای حرکت بکنن، تحمل بکنن و استقامت داشته باشن در حدی که دخترشون به اسارت بیفته، خواهرشون خواهراشون به اسارت بیفتن؟ چیز سوالی نیست که ذره کسی غیرت که داشته باشه اینه که مختصری اگر چنون چی کسی این نصف جمله بلندتر کسی حرف بزنه به همسرش، به دخترش، به خواهرش، یه جمله نامناسبی، یه برخورد نامناسبی، یه جریان چی میشه بزن؟ وقت آقا امام حسین علیه السلام پای چیه که اینجور وایستادن که تا اونجا که زن و بچه شون سوار شترها و تو کوچه ها و بازار ها و خیابون ها و نا الاغه خیلی عجیب اینه که ارزش را بشه بره دین. جمعیت بسیاری که بی علاقه هم نیستیم به اسلام ولی بی توجهیم رعایت دستورات اسلامی، حلال و حرام اسلامی، شاعر اسلامی را نمی کنیم، یه مقدار توجه داشته باشیم چه چیزا رو داریم نادید می گیریم. زحمات بسیار بسیار عجیب را نادید می گیریم. اگر این شاعر اسلامی، حلال و حرام اسلامی، دستورات اسلامی را سبک بشمریم چقدر بی توجه بودیم. یه وقت یه جامعه و جامعه ایست که مسلمان نیزید چه، اما یه جامعه مسلمان اون وقت در این حال حرام تو اون جامعه فراوان، واجباتی متروک، آلودگی هایی در وضعیتی بسیار بسیار وسیع در جریان و زمینه و امکانات برای جلوگیری از اونها موجود، ولی قفلت، خیلی قفلت بزرگه. اینه که این آیین مقدس است که به پای این آیین این گرفتاری ها دیده شده، این ابتلاع دیده شده. خیلی عجیب بوده که بی بی وقت ببینن دم دروازه کوفه سر بریده آقای امام حسین علیه السلام بالای نیزه مقابلشونه، من نگاه میکنم به عزیزشون خیلی عجب جان به قربانشون. همچه که بی بی چشمشون افتاد به اون سر بریده، این نگاه که کردم دیگه معلومه خیلی سخته، خیلی دشوار. این عزیزان دیگر چه بدی داشتن؟ این شعر نقل شده که ایشان گفتن یا هلالن لم مستتم نکم، یعنی ای ماه یک شبه من چه زود غروب کردی، چه زود غروب کردی. قاله خصفه فعبدا غروبا فعبدا، ما تبهنت یا شقیق فادی کان آذا مقدرم مکتوبا. عزیز برادرم خوارت این گمانو نمی کرد، سر تو بالای نی مقابل محمل من. آه یا اخی فاطمه صغیره تکلما، اینجور از این اشعار بی بی بر میاد که نقل شده و نسبت به ایشان داده شده. دخترک کوچک امام حسین نزدیک بی بی زینب علیه السلام، ای دارد به سر بریده پدر نگاه میکنه، خیره خیره نگاه میکنه، چی میبینه، چی شده؟ ای وای، عزیز برادرم با این دختره که کوچک در بزن نزدیک دلش آب شود.